بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 103، 2 مرداد ماه 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شروط و خيار التأخير. عرض شد که برای خیار تأخیر شروطی بیان شده است که بعضی از این شروط از خود روایاتی که برای اصل ثبوت این خیار استدلال شد استفاده می شود. این شروط خودش دارای ابحاث فراوانی است که دیگه اینو ارجاع میدن به کتب مفصله، چون در این شخص اعتباری اصول اون مطالب که اگر اونا حل شد قهرن دیگه استنباط اون فروعات و متفرعات طریقش آسان میشود، برای اختصار دیگه اونها رو واگذار کردن به محل خودش، فلذا دیگه از اونها بحث نمیشه. ذکر الفقهاء العظام رحمهم الله شروطا لخیار التأخیر که عدم اشتراط تأخیر، مانند عدم اشتراط تأخیر، یعنی خیار تأخیر در جایی است که خود متعاملین شرط نکرده باشن تأخیر را. اگه خودشون گفتن آقا بعد از یه هفته پولو بیار، شرط کردن، خب اینجا اینجوری نیست که 3 روز که گذشت بگیم که بایه میتونه معامله رو به هم بزنه. و عدم قبض المبیع، یکی دیگه از شرایط این است که مشتری مبیع رو قبض نکرده باشه، که خود این حالا فروعی داره که حالا اگه قبض کرد و برگردون یا بخشیشو اگه قبض کرد اینا حکمش چیه؟ اینا دیگه تو متون فقهیه و ابحاث استدلالی آمده. و عدم قبض المبیع من جانب المشتری. شرط سوم و عدم قبض کل ثمن من جانب البایه، همه ثمن از جانب بایه دریافت نشده باشه، اخذ نشده باشه از جانب بایه، بایه همه رو اخذ نکرده باشه، ولا اگه بعضش هم اخذ کرده باز محل کلام واقع شد. و ساقو ابحاثا مفصله فی هذا الباب، فقهای عظام ابحاث مفصله ای رو در این باب شرائط سوق دادند و بیان فرمودند. فراجع کلامهم. حالا یکی از شرایطی که معمولا در کلمات نیست و بعض فقهای عظام، آیت الله سیستانی رحمه الله و ادام الله زله، آورده ان این است که فرمودند خیار تأخیر در جاییست که یه مهلت و مایی بالاخره باید داده، ولی جایی که اصلا مهلت نداده باشه به هیچ وجه اونجا خیار تأخیر نیست، و این مال جاییست که این مهلت و مایی داده، حالا شارع این مهلت رو 3 روز تهدید فرموده، و اینجا ولی جایی که اصلا مهلت نداده، مثلا گفته بعت و که هادا و باید ثمن رو بلا تأخیرن بدی، اونجا خیار تأخیر نیست. خب که این رو در هامش کرد. حالا این بحثایی که کردیم در حقیقت در کتاب شخص اعتباری تا حالا بحثایی بود که مقدمی بود برای اینکه ببینیم آیا این خیار تأخیر در شخص اعتباری هم میاد یا نمیاد. مثلا اگر بایه شخص اعتباری بود، یه شرکتی بود، یه صندوقی بود، دولت مثلا که شخص اعتباری به عنوان شخص اعتباری آمدن یه چیزی رو فروختن و مشتری حالا تأخیر کرد، آیا اینجا برای اون شرکت، برای اون شخص اعتباری خیار تأخیر هست یا این خیار تأخیر فقط مال شخص طبیعیه؟ ثبوت و خیار تأخیر فی بیع شخص اعتباری اذا بیع مال و شخص اعتباری الى شخص طبیعی او الى اعتباری آخر، شرکتی به یه فردی فروخ یا نه شرکتی به یه شرکتی دیگه اومد فروخ که میشه اعتباری آخر. فیمکن اثبات الخیار لهو بالاخبار السابقه. اینجا خیار برای اون شخص اعتباری رو ممکنه اثبات بکنیم به همون اخباری که گذشت، ولیکن به احد الوجوه تالیه، ولیکن به یکی از وجوهی که بعد از این واقع میشه در تقریب و تقریر کیفیت استفاده از اون اخبار خیار را برای این بایعی که شخص اعتباری است. الوجه الاول و ان انصرف الصحيحان المتقدمان الى الشخص الطبيعي، اگرچه دو صحیحه که گذشت که یکی صحیحه زراره بود یکی صحیحه علی ابن یقطین بود، اینا اگرچه انصراف دارن به شخص طبیعی، چون واژه لان تعنون البایع به عنوان رجل یمنع ان شمول حمال شخص الاعتباری، چون عنوان گرفتن بایع به عنوان رجل که در روایت بود قال قلت الرجل، این مانع میشه این عنوان رجل پیدا کردن بایع از شمول این دو صحیحه نسبت به شخص اعتباری، اون در روایت زراره بود. و ایزن فالمخاطب و فی صحیحت علی ابن یقطین الاخرى و شخص طبیعی، در صحیح علی ابن یقطین هم اگرچه کلمه رجل نیامده اما مخاطبش باز شخص طبیعی و شخص حقیقیه، چون اینجوری بود یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، این متاع رو میفروشه و صاحبش یعنی مالک اون متاع قبض نمیکنه. خب قبض کردن که کار شخص طبیعیه، شخص اعتباری که قبض نمیکنه. ولا یقبض الثمن یعنی بایع از مشتری قبض ثمن نمیکنه. این تعبیر هم ظاهرش اینه که مخاطب شخص طبیعیه. یا حضرت فرمود که العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه، یا احتمالم داره قبضه باشه به تشدید، یعنی به اقباض در آورد، و الا فلا بینهما. ظاهر این عبارات این است که مخاطب در کلام امام علیه السلام شخص طبیعیه. و ایزن فالمخاطب فی صحیحت علی ابن یقطین الاخرى و شخص طبیعی، چون اینطوری گفته شده است در اون روایت سألت ابل حسن ان رجل اشترى جاریتن، بله این اخرا که گفته، ببخشید این اخرا نسبت به اون روایت قبلی نیست، ما دو تا روایت از علی ابن یقطین نقل کردیم، یکی اونی بود که بعد از روایت زراره در مقام استدلال آوردیم، یه علی ابن یقطین هم بعدن آوردیم که در صفحه 258 آمد که از باب معید ثانی بود، مقصودشون اینه. و ایزن فن مخاطب فی صحیحت علی ابن یقطین، اونجا هم باز رجل داره که اینطور آمده: سأل تو ابا الحسن علیه السلام ان رجل نشترا جاریتن و قال اجی او که به سمن فقال انجا افی ما بینک و بین شهرن و الا فلا بی اللهو. درسته این روایات به خاطر این که عنوان رجل درش هست یا مخاطب درش رجل هست، این چون اونجا فرمود فقال انجا، انجا یعنی اون رجل دیگه، مخاطب میشه رجل، خود اینا نمیگیره. الا ان الاطلاق فی مثل هذه الروایات یشمل فی ما لو کان الشخص الطبیعی ممثلا للشخص الاعتباری فی طرف المعامله، الا اینکه این اطلاق این روایات، الا اینکه اطلاق در مثل این روایات شامل می شود در موردی که اگر بوده باشد شخص طبیعی ممثل شخص اعتباری در طرف معامله، که یک طرف معامله که حالا اینجا مقصود ما طرف بایعه، خب اگر ممثل شخص یک شرکت، ممثل مثلا دولت، ممثل یک صندوق این رفت معامله کرد و بعد حالا پولو نیورد تا سه روز، این روایت شامل اون میشه. رجل اشترا توش نیفتاده که حتما برای خودش داره میخره. رجل اشترا اما از اینی که اشترا لنفسه ای او اشترا برای اون چیزی که این ممثلشه، که صندوقی باشه، مسجد باشه، یه وقفی باشه، نمیدونم بر دولت باشه، این همه رو شامل میشه. الا ان الاطلاق فی مثل هذه الروایات یشمل در موردی که شخص طبیعی ممثل شخص اعتباری باشه در طرف معامله و در طرف مبایعه‌ای که داره انجام میشه. کما لو اراد نائب الحکومه ان یبیع شیئا، نائب الحکومه شیئی رو میخواد بفروشه، بل فی ما لو اراد متولی الوقف بیع بعض مال الوقف به مجوز شرعی، که خب مثلا میبینه داره به میره فلان فرش رو میخواد بفروشه، فرش دیگری بخره مثلا برای مسجد، او اقدم متصدی اموال زکات علا بیعها، یا کسی که متصدی اموال زکوی هست، این بیت المال، اینم متصدی بیت المال، میخواد حالا اموال بیت المال رو بفروشه، این گندم ها رو، این حیوانات و انعام اربعه‌ای که مثلا به عنوان زکات گرفته شده میخواد بفروشه. فالجمیع مشمول بالاخبار، همه اینا مشمول اخبار میشن. وقتی مشمول شدن پس اینا براشون خیار تأخیر ثابت میشه، که اگه این ممثل دید مشتری نیاورد بعد از سه روز میتونه معامله رو به هم بزنه. فیثبت الخیار فی مثل هذه الموارد، که طرف معامله که طرف بایع باشه شخص اعتباریه در واقع. و اذا ثبت فی مثل هذه الموارد فیمکن اثباته فی معاملات الاعتباریین، فی معاملات الاعتباریین الجدد کالشرکات القانونیه به الغاء الخصوصیه. اگه این مورد رو گرفت که این اشخاص اعتباری از زمانهای سابق، زمان ائمه علیهم السلام، این مثالایی که زدیم از زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته، حالا بعد میتونیم به القاء خصوصیت بگیم چی؟ بگیم این اشخاص اعتباری که جدید و نو پیدا شده است در اینا هم هستش به القاء خصوصیت. حالا چه فرقی میکنه که برای وقف بخرن که اون زمان بوده یا الان برای شرکت بخرن، اون زمان برای دولت اون زمانا بخرن یا حالا برای دولت، حالا اون موقع ریاست جمهوری نبوده، مثلا به شکل دیگری بوده، حالا دولت تشکیل میشه از ریاست جمهوری و وزرا مثلا، اینا دیگه در نظر او فرقی نمیکنه. اگه اونجا شارع فرمود خیار تأخیر هست، القاء خصوصیت میکنه، میگه اینجا هم هستش. نعم ان قیل ان الاسئله ان الاسئله فی الاخبار منصرفه الی الشایع و الغالب من الافراد فلا یتم هذا الوجه. بله، اگه همونطور که قبلا هم گفتیم بگیم این ادله کلا ناظر است به اون افراد شایعه و متدارجه و از افراد غیر شایعه و غیر متدارج منصرف است، اونا رو شامل نمیشه. ممکنه تو ذهن بیاد که بله خب اینا که شایعه نبوده در اون زمان، این جدت در اون زمان شایعه نبوده پس نمیگیره، یا حتی نه غیر جدت، حتی همون به خدمت شما عرض شد که همونه که مثال زده شد، همونا وقف اینقدر شایع نبوده که حالا هر روز یه وقتی خون برای وقف یه چیزی میان میخوان بفروشن، یا دولت میخواد یه چیزی یه وقتی بفروشه مثلا و امثال ذلک، پس اصلا اونا رو شامل نمیشه. جواب اینه که نه، این شبه وارد نیست، چون اون غیر شایعی ادله شاملش نمیشه که کلمه معدوم باشه، انقدر نادره که مثلا سالیانی میگذره و فردی از اون قسم پیدا نمیشه، اونا رو ممکنه بگیم انصراف داره. اما اونی که نه این چنینی نیست، خب این همه در عالم اسلام وقفه، یه روز اینجا یه روز اونجا، یه روز این شهر یه روز اون نمیدونم قصبه، یه روز اون روستا، خود دولت چقدر خرید و فروش داره، اینا اینا که اینقدر نیست. پس بنابراین اون ناشایعی که در حد معدوم باشد فرضاً میگیم اطلاقات شاملش نمیشه. نه نه، حالا این حرف دیگریست که دارش، این است که خود اون مثالایی که شما زدید که از اون مثالا بعد میخواید القاء خصوصیت بکنید، خود اونا شایع نیست، خود اونا نادره، پس ثابت نمیشه برای خود اونا تا بعد القاء خصوصیت بکنید به جدت. میگه نه نعم، ان قیل ان الاسئله ان الاسئله سوالات در اخبار که روات اومدن و سائلین اومدن سوال کردن، این سوالها که در اخبار آمده است این منصرف است به شایع و غالب از افراد، پس اصلا سوال سائلین شامل اونا نمیشه تا کلام امام هم شامل بشه. فلا یتم مواز الوجه، بنابراین طبق این وجه ثابت نمیشه، این وجه اول نادرست میشه برای اثبات مدعا، چون این وجه مبتنی بر این بود که این سوالها و جواب امام علیه السلام شامل بعض اشخاص اعتباری که در اون زمانها بوده است میشود به اطلاق، بعد بین اونا و جدت میگیم که القاء خصوصیت بکنیم. اشکال اینه که خانه از پای بس ویران است، اصلا اونا رو در همون زمان هم شامل نمیشه، غیر جدت ها همونا، چون اونا غالب نبودن، اونا شایع نبودن، نادر بودن. ولیکن یمکن القول، اما در پاسخ به این مطلب ممکن است این سخن گفته بشه. چه سخنی؟ این الانصراف و انما یکون و ان شاذ و نادر کلمعدوم الذی هو غیر متعارف. انصراف همانا از شاذ و نادری است که همانند معدومی است که متعارف نیست، یه معدومی که اصلا متعارف اینجور چیزی. لل موارد المتعارف و ان لم تکن غالبا، نه اون مواردی که متعارف هست یعنی در بین مردم وجود داره اما نادرن پیدا میشه، این از این به خدمت شما عرض شد که منصرف نیست. لل موارد المتعارفه، اگرچه اون موارد متعارفه غالب نباشه و نسبت به بقیه افراد کمتر باشه، خب بله روشنه که معاملات مردم در حوائج روزمره و غیر روزمره شون خیلی بیشتر از این است که حالا برای وقفی بخوان یه وقفی بخواد به واسطه ممثلش و تولیتش چیزی را بفروشه، یا شخصیت های اعتباری دیگه بخوان یه چیزی بفروشه، این نسبت به اون کمتره درسته، ولی اینجوری نیستش که متعارف نباشه و کل معدوم باشه. ولی امثلت المذکوره که بیع برای وقف باشه یا بیع برای مال زکوی باشه. خب اینا که زیاد بوده، خب این مال زکوی رو خیلی وقتا میفروشن دیگه به امثال زاله. ول امثلت المذکوره لیست غیر متعارفه، بلکه جواب دیگری هم میتونیم بدیم، بل بناءً علی شمول الاطلاقات للمصادیق المستحدثه فاطلاق الاخبار یشمل ممثلی الاشخاص الاعتباریت الجدد کالشرکات من دون حاجت الی الغاء الخصوصیه. جواب دیگه این است که ما یه راه دیگری هم میتونیم در پاسخ اتخاذ کنیم که نیازی به الغاء خصوصیت نداشته باشه، و اون اینه که در بحث اصول در کتاب الفائق مفصل آمده این است که آیا اطلاقات صادره از ائمه علیهم السلام، این اطلاقات شامل افراد جدید و نوپیدا که اون زمانها نبوده میشود یا نمیشود. اونجا بعض بیاناتی ارائه شد که بزرگانی مثلا فرمودن که شامل میشود، مثلا الماء طاهرون در اون زمانها ماء که الان اجزایشو با هم در آزمایشگاه ها ترکیب میکنن آب درست میشه، اون زمان ها نبود. اینا فردای جدیدن، اما الماء طاهرون شاملش میشه، اغسل بالماء شاملش میشه. یا چون قضایا قضایای حقیقی است، قضایای حقیقی یعنی حکم میره روی این عنوان هر وقت فردی ازش محقق شد. خب ماء، خب بالاخره اینم ماء دیگه، ولی این ماء اون موقع نبوده. یا الان آبهایی که از عمقهای خیلی خیلی پایین که اصلا اون زمانها امکان نداشته همچی چیزی استخراج میشه، خب شامل نمیشه، خب آب دیگه اینا شامل میشه. اینجا هم گفته میشود که شرکت های به این شکلی که الان هست اون وقتا شرکت فقهی بوده، و این شرکت هایی که الان یه شخص اعتباری باشه، اموال مال اون باشه و امثال ذالک، اون موقع نبوده. ولی عنوان عنوان بایعه، عنوان مشتریه، عنوان معامله بیعیه است، اما الان هم داره معامله بیعیه انجام میشه دیگه. اینجور جواب بدیم. خب که دیگه وقتی اطلاق خودش شامل شد نیازی به الغاء خصوصیت نیست، خودش مشمول دلیله. الغاء خصوصیت مال جاییست که خودش به نفسه‌ای مشمول دلیل نیست، بعد بگیم الغاء خصوصیت میکنیم. این وجه اول. الوجه ثانی برای این که بگیم اون روایات شامل شخص اعتباری هم میشود، ان بعض اخبار خیار تأخیر که روایت اسحاق ابن عمار لا تتزمن سؤالا لیدعا لیدعی قائلون به ان مورد سؤال منصرفون عن شخص اعتباری. تو روایات داله بر خیار تأخیر، خب بله ادعیش کلمه رجل بود، فلان بود، یا مخاطب میگفتیم مثلا شخص حقیقیه، اما در بین اونها بعض روایاتی وجود داره مثل روایت اسحاق ابن عمار که همچی چیزایی درش اخذ نشده و بدون دغدغه‌ها و بدون اون بیانات سابق میتونیم بگیم شامله. ان بعض اخبار خیار تأخیر مثل روایت اسحاق ابن عمار، این متضمن سوال از ناحیه راوی و سائل نیست تا بگیم در اون زمانها سائل و پرسش کننده همونایی که میفهمیده و میشناخته مورد سوالش قرار داده که قهرن این جدد نبوده جزش. لا تتزمن سؤالا لیدعی قائلون، تا اینکه گوینده ای ادعا کند به ان مورد از سؤال منصرف از شخص اعتباری است. نه، اینجا اصلا سؤالی از ناحیه سائل نیست، امام مستقیما فرمودن. کلمات امام دیگه نمیشه گفت ناظر به همون افراد دیگه، به نحو قضیه حقیقیه میفرماد شامل همه میشه. ففی هذا الحدیث، در این حدیث اسحاق ابن عمار، یروی اسحاق عن العبد صالح علیه السلام، روایت میکند اسحاق ابن عمار از عبد ساله، که عبد ساله کنایه از موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. در اثر کثرت تقیه نام مبارک حضرت رو اون موقع نمی بردن، خیلی وقتا گفتن عبد ساله، رجل بغدادی و امثال اینا. در اونجا اینجوری اومده، حضرت مستقیما فرمودن حسب این نقل، من اشترا بیعن ای مبیعن، کسی که مبیعی را و متاعی را بخره، فمزت ثلاثه و ایام، بعد سه روز بگذره، ولم یجع، و او نیاید به ثمن، ولم یجع نیاد، یعنی ثمن رو هم به خدمت شما ثبت که قهرن نپردازه، فلا بیع له، بیعی برای اون نیست. به همون بیاناتی که دیگه قبلا گذشت که از فلا بیع له استفاده میکردیم خیار تأخیر را. والحدیث هنا یشمل به اطلاقه فی ما لو کان المبیع مالا لشخص اعتباری ایزن، من اشترا بیعن، یعنی از کی بخره، اطلاق شامل دیگه، یعنی کسی که بخرد متاعی را، از کی بخره، بایعش کی باشه، اطلاق داره، بایعش میخواد شخص حقیقی باشه، میخواد شخص اعتباری باشه، از دولت خریده، از یه موقوفه که جایز بوده دارن میفروشن خریده، از یک مسجدی دارن یه متاعیشو میفروشن دار خریده، پس بنابراین شامل میشه. والحدیث هنا یشمل به اطلاقه فی ما لو کان المبیع مالا لشخص اعتباری ایزن، همونطور که حقیقی رو شامل میشه شخص اعتباری هم نیز شامل میشه. منتها مشکلی که اینجا داره این است که سندش اینجوریه که در هامش ذکر شده، الحسین ابن سعید عن الهیثم ابن محمد عن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح، اینجوریه. و این هیثم ابن محمد توثیقی ندارد، البته تضعیف هم نداره، یا لااقل مردد است که این هیثم ابن محمد کیه، هیثم ابن محمد سومالیه که توثیق دارش، نجاشی اون رو توثیق کرده، یا غیر اونه. بنابراین چون مردد است بین فردی که توثیق داره و فردی که توثیق نداره، از این جهت مشکل سندی داره، بخوایم به این استدلال کنیم برای شخص اعتباری این اشکال رو داره. اما یه راه حل های رو هم ارائه میکنن که از این اشکال سندی خارج بشین، و حول و سندهی یمکن القول، در اطراف و حول سند این حدیث اسحاق ابن عمار ممکن است این سخن گفته بشود برای رفع اشکال، و اون سخن اینه، ان الهیثم ابن محمد الواقع فی سندها فی نقل شیخ طوسی رحمه الله، که در تهذیب و استبصار آمده این روایت که آدرس داده شده در صفحه قبل دارد، و ان لم یذکر له توثیق، اگرچه برای این توثیقی ذکر نشده، ولم یثبت انه هو الهیثم ابن محمد الثمالی الذی وثقه الشیخ النجاشی، واضح نیست که این هیثمی که در این سند واقع شده همون شخص باشه، اینم ثابت نیست، چون احتمال داره که بگیم هیثم ابن محمد متعدده، همونطور که از مراجعه به رجال مثلا روشن میشه. لکن الشیخ الصدوق روى الحديث بسنده المتصل به اسحاق ابن عمار، اما شیخ صدوق رضوان الله علیه این روایت رو در من لا یحضره الفقیه اینجوری بیان کرده که مبدو به کلام رو اسحاق ابن عمار قرار داده، یعنی فرموده روا اسحاق ابن عمار، اینجوری گفته، و بعد در مشیخه سندش که به اسحاق ابن عمار ذکر میکنه اینه، و سنده فی المشیخه ابی، یعنی پدرم، انا عبدالله ابن جعفر الحمیری عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. خب میبینید در این دیگه هیثم ابن محمد نیستش دیگه، منتها این سند هم خودش یه حالا یه مشکل بدوی داره که حالا باید حلش کنیم. پس هیثم ابن بنابراین صدوق رضوان الله علیه که نقل میکنه هیثم ابن محمد درش واقع نیست، چون سند رو در خود متن کتاب اینجوری شروع کرده روا اسحاق ابن عمار، بعد در مشیخه من لا یحضر سند خودش رو به اسحاق ابن عمار ذکر کرده و در اون سندی که ذکر میکنه هیثم ابن محمد نیست. ولی اون سندم مشتمل است بر کی؟ بر علی ابن اسماعیل. و خود این علی ابن اسماعیل حالا کیه؟ ما علی ابن اسماعیل متعدد داریم که بعضی هاشون توثیق دارن بعضی هاشون توثیق ندارن. حالا این علی ابن اسماعیل چه علی ابن اسماعیلی است؟ اینو اینجوری حل میکنن، میگن که و علی ابن اسماعیل فی السند معتبرون. چرا؟ لهن الحميري نقل كتاب اسحاق ابن عمار عنه. علتش اینه که شما در همین جا میبینید که کتاب اسحاق ابن عمار رو در مشیخه وقتی ذکر میکنه ایشون میفرماد عبدالله ابن جعفر حمیری از علی ابن اسماعیل از صفوان از اسحاق ابن عمار. پس عبدالله ابن جعفر داره به توسط علی ابن اسماعیل کتاب اسحاق ابن عمار رو روایت میکنه و عبدالله ابن جعفر حمیری با اون عظمت و مقامی که داره اعتماد نمیکنه به سندی که حجت نیست. پس معلوم شد علی ابن اسماعیل رو ثقه می دانسته. این یه بیانی است که گفته میشه، البته این خیلی مبنای رایجی نیست، عده کمی به این مبنا استناد میکنن. نه، اولا معلوم نیست که این راوی به کتاب اسحاق باشه، معلوم نیست این روایت رو از کتاب اسحاق، یعنی این روایاتی که صدوق نقل میکنه. بله شیخ طوسی در تهذیب و استبصار فرموده من نام سند رو آغاز میکنم به صاحب اصل و کتاب، بعد سند خودم رو تا اون در مشیخ ذکر میکنم. اما صدوق هم چه حرفی نزده. پس وقتی میگه روا اسحاق ابن عمار، معناش این نیست که من این روایت رو از کتاب اسحاق ابن عمار دارم نقل میکنم و بعد سندی که ذکر میکنم این سند به کتاب اسحاق ابن عماره. بنابراین این وجه ناتمامیه.
همیری نقل کتاب اسحاق ابن عمار انها از کی؟ از اسماعیل یا از
نقل کتاب اسحاق ابن عمار رو از اسحاق ابن عمار دیگه همیاری. کتابش رو از خودش نقل میکنه به واسطه یه سندی.
یه سند
واسطه سندش همین بود که خوندی،
علی ابن اسماعیل از صفوان، دو نفر واسطه.
بله ولی بله عبدالله ابن جعفر حمیری پدر صدوق و از عبدالله ابن جعفر حمیری، عبدالله ابن جعفر حمیری با این سند کتاب اسحاق ابن عمار رو داره نقل میکنه از اسحاق ابن عمار. این یه وجه. زد علی بنا ان علی مبنا تعویض سند یمکن تصحیح الحدیث. حالا اگر بگیم نه این همونطور که توضیح دادم این فایده نداره و ممکنه اولا این معلوم نیست از کتاب باشه، یعنی اصلا روایات صدوق از اسحاق ابن عمار از کتابش باشه این معلوم نیست. ثانیا مگر کتابها را به سندهای ضعیف نرم، چقدر ما سندها به کتب داریم که ضعیفه، اونم از اشخاص مهم. بنابراین این دلیل ناتمامه. زد علی، حالا اضافه کن بر این رای که گفتیم این مطلب رو که بناءً علی مبنا تعویض سند یمکن تصحیح الحدیث لأن فی سند الشیخ الصدوق رحمه الله صفوان ولی الشیخ رحمه الله سند معتبرون الى جمیع کتبهی و روایاته. یک بحثی ما داریم در رجال که اینم بحث مهمی است و اون تعویض سند است. یعنی یه سندی ما داریم یه اشکالی داره، میام از یه راهی این سند رو تعویض میکنیم به یه سند دیگری که اون سند دیگر که جایگزین این سند اشکال دار میکنیم اشکال توش نیست، اینو بهش میگن تعویض سند. حالا در اینجا عبدالله ابن جعفر همیری از علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل از کی نقل کرده؟ از صفوان. صفوان وقت از اسحاق ابن عمار ذکر کرده. پس این روایت میشه جز روایات صفوان به حسب ظاهر. شیخ طوسی به جمیع روایات و کتب صفوان سند تمام داره، پس ما جایگزین این سند میکنیم، یعنی سند شیخ طوسی رو میاریم به جای این سندی که الان در مشیخه من لا یحضر قرار گرفته. چون وقتی شیخ طوسی میگوید من همه روایات و کتب صفوان را به این سند نقل میکنم، به همون توضیحاتی که در محلش داده شده، یعنی همه روایات و کتب صفوانی که در کتب به نام او وجود دارد، نه اونایی که در واقع ثابت شده. اگه اینجور باشه که به درد ما نمیخوره، اگه از در واقع میدونیم ثابت شده دیگه به سند شما چه احتیاجی داریم. بس شیخ طوسی میخواد بگه این روایاتی که در کتب متعارفه مثل من لا یحضر یا کتاب حدیث متعارفی است در دست فقها و محدثین، یا کتابای خود ایشون یعنی خود شیخ طوسی و امثال اینا، یا در کافی اینا نام صفوان درش هست و روایت صفوان چه مرده میشه، من تمام اینا یک سند تام و تمامی دارم. پس بنابراین به این بیان میتونیم با تعویض سند حل کنیم مسئله را، چون ایشون فرمونده الا جمیع کتبهی و روایاته، حالا همه کتاباش و روایات، یعنی روایاتی که ممکنه ایشون داشته باشه ولی در کتاباش نیورده و شفاهن نقل میفرموده، چون به همه هست بنابراین مسئله حل میشه، چون یا این روایت در کتاب صفوان بوده یا در روایاتش بدون اینکه در کتابش باشه. الا ایاله عبارت شیخ طوسی شاملش میشه. راه سوم اینه که اضافتن الى ذالک ایزن بنا ان الا ان بدء الحدیث به اسحاق یدل الا ان الحدیث منقول ان کتابه و عیسی ان کتابه من الکتب المعروفه فلا یحتاج الى السند یثبت اعتبار الحدیث. حالا علاوه بر این یه مطلب دیگری گفته می شود و اون است که بنابر این که ما بگیم هر جا شیخ صدوق بدء سند میکنه به اسحاق ابن عمار، اینم مثل شیخ طوسی معناش اینه که این روایت رو از کتاب اسحاق ابن عمار گرفته. وقتی معناش این بود میگیم دیگه نیازی نداریم به سند تا این کتاب. چرا؟ برای اینکه کتابهای اسحاق ابن عمار این معروف و متعارف و متداول بوده بین اصحاب، نیازی به سند نداشته، متواتر بوده، ثابت بوده، بنابراین نیازی به سند نداشته است. که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نسبت به کل مشیخه تقریبا همچی فرمایشی ازشون نقل شده که ما لازم نیست مشیخه تهذیب و استبصار و اینا و مثلا من لا یحضر رو بررسی کنیم، چون این کتابا متواتر بوده، مسلم بوده و اینا رو فقط برای اینکه از ارسال ظاهری در بیاد ذکر کردن، و الا این کتابا برای شیخ طوسی، برای کلینی، برای صدوق رضوان الله علیه مجمعین واضح بوده و مسلم بوده. مثل اینکه امروز الان ما سند باید ذکر کنیم تا کافی میخواییم حدیثش نقل کنیم، یا من لایاز این کتاب الان از واضحاته، بس دیگه ما به احتیاج نداریم وقتی میخواییم یه روایتی رو از کافی نقل کنیم سند خودمون رو تا کافی بیایم بیان کنیم. سند خودمون رو تا تهذیب و استبصار بیان بیان بکنیم، چون اینا متواتره مسلمه. اون زمان هم این کتاب همین طور بوده، پس سند نمیخواد. اگه یه سندی هم ذکر شد درش یه فرد مجهولی بود یا حتی ضعیفی بود، این مضر نیست. اضافتاً الازالک نیست، بنابر این که بدء حدیث به اسحاق دلالت میکند بر این که حدیث منقول از کتاب ایشون هست، باز مشکلی نیست. و حیث ان کتابه من الکتب المعروفه، و چون کتاب اسحاق، چون اسحاق ابن عمار از روات مشهور و خیلی صاحب نامی است، و حیث ان کتابه من الکتب المعروفه فلا یحتاج الى السند، این کتاب ایشون محتاج به سند نیست چون خودش متواتره. خب اضافتاً الی ذلک، بنابر این حرف یثبت اعتبار الحدیث، اعتبار حدیث ثابت می شود. عرض میکنم یه احتمال دیگه هم اینجا وجود داره، اینم گفتم اشکالشو، چون این حرف در مورد شیخ درسته و تهذیب و استبصار، اما در مورد من لا یعذر ما دلیلی نداریم و ایشون بیان نکرده که مبدو به سند هر که بود، من این روایت رو از کتاب او دارم نقل میکنم. حالا به این وجه هم عرض میکنم که در احوالات اسحاق ابن عمار نجاشی فرموده ایشون برادرانی داره، نام میبره، یکی از اون برادرها اسماعیله. بعد میگوید که برادرزاده های ایشون مثل علی ابن اسماعیل و یکی دیگر رو ذکر میکنه، اینا از کسان از وجوه روات حدیث هستن، فرمانده من وجوه روات الحدیث هست. این احتمال رو ایجاد میکنه در ذهن که این علی ابن اسماعیل همون برادرزاده اسحاقه، منتها خب فاصله داشته با اسحاق و شاید در طفولیت بوده، مثلا عموشو ملاقات کرده یا حتی عموشم ملاقات نکرده، به واسطه صفوان از عموش مطلب نقل میکنه که اسحاق باشه. اینو ندیدم بیان بکنن، ولی توی مراجعه کردم دیدم اینطور چیزی هستش. ممکنه این علی ابن اسماعیلی که از صفوان از اسحاق نقل میکنه اون برادرزاده خود اسحاق ابن عمار باشه، که از وجوه که نجاشی فرموده اینا از وجوه روات حدیث هستن، بنابراین که این عبارت هم دلالت بر حداقل حسن بکنه، مثل ابراهیم ابن هاشم که گفته میشه از وجوه رواتی بوده که در قم نشر حدیث کردن و اینا. علا ای حالن، ولی راه حل دیگری که وجود داره و از اینا شاید بهتر باشه همین بود که اینجا شیخ صدوق عبارتشون این بود که روا اسحاق ابن عمار، خودش اسناد جزمی میده اسحاق ابن عمار و بر اثر اسناد جزمی بگیم ما احتیاج به سند نداریم، چون اینجا راوی این مطلب خود جناب صدوق میشه که ایشون داره میفرماید روا اسحاق ابن عمار. خب یه مطلب دیگری که اینجا وجود داره و به واسطه این وجه میشود تقویت کرد استدلال به این روایت اسحاق ابن عمار رو، این است که مضمون این روایت اسحاق ابن عمار این و مشابه این مضمون در روایت صحیح عبدالرحمن هم وجود داره که اون صحیح عبدالرحمن اینه، روایت دوی باب نه از ابواب خیار، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال اشتریت محملا فاعتیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه. یک محملی را، جهازی را که رو شطور روی اسب روی نامزشتم خریدم، پس بعض از ثمنش را پرداخت کردم و ترکت او عند صاحبه، ولی اون محمل را پیش صاحبش و مالک قبلش رها کردم. ثم احتسبت ایاما، سپس مدتی و روزگارانی رو جدا شدم از و حبس کردم خودم رو از این که به اون مراجعه کنم. ثم جئت الى بائع المحمل آخذه، بعد آمدم پیش فروشنده محمل برای اینکه اون محمل رو اخذ کنم. فقال قد بعته، گفتم من اون بایه، گفت من این محمل رو نیمدی مدتی، منم فروختم اونو. فزهکت، فقال قد بعته، فزهکت، خندیدم، من خریده بودم اینو، یه مقدار پولش هم که داده بودم. ثم قلت لا والله لا ادعک او اقاضیک، گفتم سوگند به خدای متعال که تو رو رها نمی کنم، یا این او اینجا منه حتی است، وای او منه حتی میاد، لا ادعک حتی اقاضیک، یعنی او اقاضیک یعنی حتی اقاضیک، تو رو رها نمی کنم تا اینکه تو را به دادگاه بکشم، پیش قاضی ببرم. فقال لی ترزا به ابی بکر ابن عیاش، پس اون بایع محمل به من گفت که راضی هستی به قاضی ابی بکر ابن عیاش. ابی بکر ابن عیاش یکی از قضات اون زمان بوده. قلت و نعم، گفتم آره، بریم پلویه. فعتیتهو فقصصنا علیه قصتنا، یا آمدیم پیش ابی بکر عیاش و داستانمونو برش نقل کردیم. فقال ابو بکر به قول من تورید ان اقضی بینکما، ابو بکر گفت که به قول چه کسی میخواهید که قضاوت کنم، ان اقضی بینکما، چون عبدالرحمن ابن حجاج خب واضح بوده که ایشون شیعه است و از موالیان اهل بیت علیهم السلام. اون ابوبکر گفت که به قول کی میخواد بینتون قضاوت کنم، به قول صاحبک ام غیرهی، آیا به قول و فتوای صاحبت که مثلا امام صادق علیه السلام باشه میخوای قضاوت کنم یا به غیر او؟ قال قلت به قول صاحبی. قال سمعته یقول، بعد ابو بکر ابن عیاش گفت سمعت صاحبت را که میفرمود من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. همون شبیه همون روایاتی که قبلا میخوندیم که حالا اینجا این قاضی ابو بکر عیاش نقد میکنه، که این صاحب هم ظاهرش اینه که یعنی همون امام علیه السلام دیگه، که این روایت شما میبینید که فجاء بالثمن ما بین و بین ثلاثه ایام و الا اگر تا سه روز نیاورد فلا بیع له، که این روایت اگه قابل استناد باشه دلالت میکنه که بعض ثمن هم اگه پرداخت شد کفایت نمیکنه، باید کل ثمن پرداخت بشه تا خیار نباشه، اما اگه بعضش اونجا باز خیاره چیز هستش. خب حالا این روایت هم شبیه مضمون شبیه همون مضمون روایت اسحاق دیگه و همچون روایت قبلی، این میگیم این مضمون در روایات متعدد آمده که به حد استفاضه رسیده و روایت مستفیض موجب چی میشه؟ اطمینان انسان میشه که اینا که با هم جمع نشدن یه متنی رو بسازن، از کثرتش و استفاضهش انسان اطمینان پیدا میکنه که این مضمون صادر شده از امام علیه السلام. بنابراین علی رغم اینکه سند اشکال داره، اینجا همچون ابوبکر عیاش وثاقتش که برای ما ثابت نیست، درست سید عبدالرحمنه، ولی اون کس که بالاخره حرفو از امام نقل میکنه ابوبکر عیاشه، ابوبکر ابن عیاشه، و اونم وثاقتش برای ما ثابت نیست. بنابراین ولی از مجموع که به دو طریق از اسحاق نقل شد، یکی اون طریقی که محمد ابن هیثم ابن محمد درش بود، یکی اون طریق معلوم صدوق که هیثم ابن محمد درش نبود، یکی این روایت سید عبدالرحمن که ابوبکر ابن عیاش داره نقل میکنه، و همچنین اینا به خدمت شما عرض که اطمینان پیدا میشه که این متن، این گفته که شامل شخص اعتباری هم گفتیم میشود، صادر شده و اونا که مضمونون مشابهون، در اینجا مضمونی است مشابه در سیه عبدالرحمن که و هوه، و اون مضمون مشابه اینه که و این روا و هوه، و اون مضمون اگرچه روایت شده روی زالک، و اگرچه روایت شده رویه بخونیم، و این روی زالک، اگرچه این مضمون مشابه روایت شده به توسط ابن عیاش و خود عبدالرحمن از امام نقل نکرده، و هوه غیر موثقن، و این ابن عیاش ابوبکر ابن عیاش موثق نیست، ولیکن به نظر الی السندین المختلفه این روایت اسحاق تتحصل الاستفاضه به نقل، لیکن به نظر به دو سندی که مختلف بود نسبت به روایت اسحاق، دو سند مختلف داشت، یکی اون بود که در تهذیب بود که مشتمل بود بر هیثم، اینجوری بود حسین ابن سعید عن الهیثم ابن محمد عن ابان، از ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار، که اصلا سند با سند صدوق فرق میکرد. پس این دو تا سند ما داریم به روایت اسحاق که با هم تفاوت میکنن، افرادش مشترک نیستن. این هم روایت بکر ابن ابو بکر ابن عیاشه که این هم اصلا سندش باز فرق میکن. این مجموع اینا سه سند مختلف داره این حرف رو از امام صادق نقل میکنه، و اینا آدمای نیستن کنار هم نشسته بودن جعل سند کرده باشن، پس بر ما اطمینان ایجاد میکنه که این حرف از امام صادق صادر شده و این حرفی است که گفتیم شامل شخص اعتباری هم میشود، چون منشترا بیان نداره ولیکن به نظر الاسندین المختلفت الاسندین المختلفین لروایت اسحاق که این دو سنده با این مضمون مشابه وقتی جمع میکنیم تتحصل الاستفاضه به نقل، که این استفاضه به نقل موجب میشود توثیق و اطمینان و وثاقت به صدور این مضمون از امام علیه السلام، یعنی اطمینان خبری پیدا میکنیم نه مخبری که این مضمون صادر شد. البته اینم یه مشکلی داره و اون است که اونی که عیاش نقل میکنه به خدمت شما حسابت که اون چی بود، همونطور که گفتیم حضرت فرمود که منشترا شیئا، بله اونم اینجوریه دیگه، منشترا شیئا، حالا کی خریده؟ از شخص اعتباری خریده یا از شخص اعتباری خریده؟ هر دو رو شامل میشه. پس بنابراین اینم یک راهی است برای تقویت مطلب. خب تا حالا دو وجه گفته شد، الوجه الثالث برای اینکه بگیم این اخبار شخص اعتباری رو هم شامل میشه، و علی فرض اختصاص الاخبار به معاملات شخص طبیعی فلا یبعد اثبات الخيار للشخص الاعتباری به الهاء الخصوصیه عن الطبیعی فلا تفاوت بینهما فی الارتكاز العرفی، که همونطور که قبلا میگفتیم عرف این احکامی که در باب معاملات و اینا ذکر میشود، اینا را مادامی که قرینه برخلاف نباشه اینا را ضوابط و احکام معامله میبینه. حالا این معامله به توسط هر چیزی بر متعامله اینی میخواد تحقق پیدا کرده باشه، تو سوال اگه رجل اومده چه اومده چه اومده، این مقصود تحقق این معامله است. مثل این که روایاتی که میگه مثلا رجلون شک بین الثلاث و الاربع فلان فلان، میگه اینو احکام نمازه، به رجل بودنش کار نداره، حالا نماز خوانندش و مصلیش زن باشه یا مرد باشه، بالغ باشه یا غیر بالغ باشه. مقصود اینه که نماز این حکم رو داره، حالا خوانندش و به جا آورندش هر کی میخواد باشه. این روایات هم فرض بکنیم که از همه اون حرفای قبلیمون غمزه این بکنیم، اینجوری میگیم، میگیم علا فرض اختصاص اخبار به معاملات شخص طبیعی، چون کلمه رجل و فلان اینا درش هست، فلا یبعد اثبات خیار برای شخص اعتباری به سبب القاء خصوصیت از شخص طبیعی. میگیم طبیعی از باب مثال و امثال ذلک، و اینکه معمولا اونا طبیعی انجام میده در عبارات آمده، و الا میخوان بگن معاملات حکمش اینه، بی حکمش اینه. حالا از من ایش شخص انسده، شخص طبیعی باشه یا غیر طبیعی باشه. بنابراین فلا تفاوت بینهما، بین شخص طبیعی و اعتباری در ارتکاز عرفی تفاوتی نیست. بنابراین روایات به القای خصوصیت میتونیم استناد کنیم بهش. این فعلا بحث راجع به خیار تأخیر. حالا یه خیار تأخیری هم داریم، ما دو تا خیار تأخیر در حقیقت داریم. یه خیار تأخیر در اشیایی که قابلیت دوام و بقا دارن، که همین بود که بحث کردیم. یه خیار تأخیری داریم در مورد ما یفسد و لیومهی، که قابلیت موندن زیاد نداره، یه روز و یه شب اینا بیشتر نمیشه بمونه و اون یا اصلا فاسد میشه و بمیره، یا به قول فقها اضافه کردن اون کیفیتشو از دست میده. اون یه خیار دیگری است که حالا اینو میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.